بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، تارا عاطفی هستم و همراه با همکارانم با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا در نیم ساعت آینده با شما خواهیم بود. ابتدا لیلی صدر نگاهی دارد به مهمترین خبرها تا این ساعت.
با سلام، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در خانه پدری بوش در ایالت مین آمریکا با ولادیمیر پوتین همتای روس خود دیدار کرد. به گفته مقام‌ها، گفتگوی غیر رسمی دو رهبر بر مسائل مورد اختلاف آنها از جمله احتمال استقلال کوزوو، استقرار سیستم دفاعی موشکی در لهستان و جمهوری چک و اعمال تحریم بر ایران برای متوقف ساختن برنامه‌های هسته‌ای آن کشور متمرکز بود. رئیس جمهوری آمریکا گفت که اقدام قاطع دولت بریتانیا در برخورد با اقدام‌های تروریستی اخیر در لندن و اسکاتلند را قابل تجلیل می‌داند. پلیس بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد دو مظنون دیگر را در رابطه با بمب‌گذاری در اتومبیل در فرودگاه‌های لندن و گلاسکو دستگیر کرده است. بنا به گزارش پلیس، این دو نفر که 25 ساله و 28 ساله اند، اتومبیل خود را به ترمینال فرودگاه گلاسکو زدند. این اقدام موجب آتش گرفتن اتومبیل و سوختگی شدید یکی از آنها شده است. گوردن براون نخست وزیر بریتانیا میگوید این کشور با آنچه تهدید طولانی مدت از سوی تندروهای وابسته به القاعده خان مواجه است. ارتش آمریکا جمهوری اسلامی ایران را متهم کرد که با استفاده از نیروهای شبه نظامی حزب الله لبنان در عراق، گروه‌های شیعه عراقی را برای عملیات خرابکنانه آموزش می‌دهد. ارتش آمریکا اقدام جمهوری اسلامی را ایجاد واسطه در نارامی‌های عراق نامیده است. ارتش آمریکا بازداشت یکی از نیروهای عالی رتبه حزب الله در جنوب عراق را برای اثبات ادعای خود ارائه کرده است. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا و همتای ایرانیش محمود احمدی نژاد روز دوشنبه با سفر به استان بوشهر کار احداث واحدی برای تولید مشترک متانول را آغاز کردند. در مراسم کلنگزنی آغاز این طرح، محمود احمدی نژاد و هوگو چاوز وعده دادند که در برابر همه دشمنهای مشترکشان بایستند. مقام‌های افغان روز دوشنبه اعلام کردند بر اثر انفجار بمب در کنار جاده در جنوب افغانستان، 7 پلیس افغان کشته شدند. انفجار روز دوشنبه و در استان قندهار روی داد. شبه نظامیان طالبان عاملان این بمب گذاری شناخته شدند. ژنرال بل، فرمانده بلندپایه ارتش آمریکا در کره جنوبی، روز دوشنبه گفت از توانایی بالقوه پیونگیانگ در زمینه ترکیب تکنولوژی موشکی با توانایی‌های هسته‌ای کره شمالی نگران است. ژنرال بل روز دوشنبه در سئول به خبرنگاران گفت که آزمایش‌های موشکی اخیر کره شمالی نشان دهنده پیشرفته بودن سلاح‌های این کشور است و کره شمالی می‌تواند به سرعت و بدون هشدار قبلی کره جنوبی را هدف قرار دهد. مردخای وانونو که اطلاعاتی را در رابطه با برنامه هسته‌ای اسرائیل در اختیار یک روزنامه بریتانیایی قرار داده بود، به دستور دادگاهی در اسرائیل به مدت 6 ماه به زندان بازگشت. علت این رأی زیر پا گذاشتن شرایط عفو مشروط آقای وانونو اعلام شده است. مردخای وانونو، تکنسین هسته‌ای در اسرائیل، به دلیل ارائه اطلاعات در زمینه برنامه هسته‌ای این کشور به مدت 18 سال زندانی بود. و سرانجام اینکه پلیس فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد جسد فرزند ادریس دبی، رئیس جمهوری چاد، را در حومه پاریس پیدا کرده است.
با تشکر از همکارم لیلی صدر. و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. آخرین تحولات عراق. انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی در ایران، گفتگویی داریم با یکی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی. نگرش مقام‌های جمهوری اسلامی به مسائل جهان و منافع ملی ایران در گفتگو با پرویز دستمالچی و گزارش‌های دیگر. دولت آمریکا روز دوشنبه به طور مستقیم رهبران ایران را متهم کرد که از عملیات گروه قدس در عراق خبر دارند. از سوی دیگر در اولین روز از ماه ژوئیه 5 سرباز آمریکایی در حملات مختلف در عراق کشته شدند که این میتواند نشانه ای از شروع یک ماه خونین دیگر برای نیروهای ائتلاف باشد. مانیا منصور گزارش میدهد.
ارتش آمریکا روز دوشنبه گفت رهبران بلندپایه ایرانی از عملیات گروه قدس که به خشونت‌های جاری در عراق دامن می‌زند خبر دارند. این اتهام مستقیم‌ترین اتهامی است که تا به امروز و در میان هرج و مرج‌های اخیر عراق به تهران زده شده است. ژنرال کوین برگنر، سخنگوی ارتش آمریکا، گفت گروه قدس با استفاده از گروه شیعه حزب الله لبنان به خشونت‌های جاری در عراق دامن می‌زند. پیش از این نیز واشنگتن گروه قدس را متهم کرده بود که شبه نظامیان شیعی را برای حمله به نیروهای آمریکایی و ارتش عراق آموزش می‌دهد، اما نگفته بود که آیا این فعالیت‌ها با اطلاع رهبر ایران هست یا نه. دولت ایران هر گونه دخالتی را در خشونت‌های عراق تکذیب کرده و دولت آمریکا را برای حمله به عراق در سال 2003 که موجب بروز خونریزی در عراق شده است، سرزنش می‌کند. برگنر در یک کنفرانس خبری گفت: نیروهای اطلاعاتی ما فاش کردند که رهبر ایران از این فعالیت‌ها خبر دارد. وی گفت: رهبران عراقی نیز در مورد فعالیت‌های ایران در عراق ابراز نگرانی کردند. ایران به طور رسمی موجودیت سپاه قدس را اعلام نکرده است. اما کارشناسان ارتش و تعدادی از ایرانیان مقیم خارج از ایران میگویند گروه قدس شاخه نظامی است زیر نظر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در خارج از مرزهای ایران فعالیت دارد. در طی خشونت‌های تازه در عراق و در حملات مختلف در روز یکشنبه، 4 سرباز آمریکایی و 1 افسر نیروی دریایی آمریکا کشته شدند. این می‌تواند نشانه‌ای از شروع یک ماه خونین دیگر برای نیروهای آمریکایی باشد. 2 سرباز آمریکایی و 1 افسر نیروی دریایی در استان غربی انبار و 2 سرباز دیگر آمریکایی در بغداد کشته شدند. در ماه ژوئن 101 سرباز آمریکایی در عراق کشته شدند. در طول جنگ عراق تاکنون 3580 سرباز آمریکایی و 10,000 عراقی جان خود را از دست دادند. روز یکشنبه هوشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق به خبرگزاری رویتر گفت او در تلاش است تا دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در بغداد در پی نشست تاریخی این دو کشور در 28 ماه می صورت گیرد، اما هنوز برای این مذاکرات تاریخی مشخص نشده است. هر دو فرستاده ایران و آمریکا مذاکره 28 ماه می را مثبت ارزیابی کردند.
مانیا منصور نگاهی داشت به آخرین تحولات در عراق.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه در دیدار با هیئت دولت ضمن ستایش از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد گفت سیاست تهاجمی آقای احمدی نژاد به معنای سیاست جنگ با دنیا نیست، بلکه اتخاذ یک موضع طلبکارانه است و جمهوری اسلامی در بسیاری از مسائل از دنیای امروز طلبکار است. در گفتگو با پرویز دستمالچی، نویسنده و تحلیلگر مسائل ایران، مریم احمدی این سوال را مطرح می‌کند که آیا چنین نگرشی به مسائل به سود ملت است و آیا منافع ملی ایران را تضمین می‌کند؟
ببینید، آنچه که مربوط به موقعیت ایران هست در منطقه و در جهان، ایران کاملاً منزوی هست توی دنیا و سومین قطعنامه شورای امنیت هم برای تحریم‌های بیشتر در حال صدور هست، در فکر می‌کنم یکی دو هفته آینده به اونجا برسه. این که ایران در شرایط فعلی در چنین موقعیت بدی از نظر جهانی هست، آیا قابل ستودن هست و دستاورد سیاست‌های آقای احمدی نژاد هست؟ البته باید توجه داشتش که آیت الله خامنه‌ای موقعی که از آقای احمدی نژاد و سیاست‌های ایشون تعریف و تمجید می‌کنه، منظور ختمش و سیاست‌های خود ایشون هست، در از سیاست‌های خودش تعریف و تمجید می‌کنه. این که آیا این ستودنی هست که ایران در چنین شرایطی قرار داره که حتی کشورهایی که از امریکا دوری می‌جستند و به ایران نزدیکی می‌کردند، مانند اتحادیه اروپا و یا حتی روسیه، حتی اونها هم در برابر جمهوری اسلامی ایستادن، فکر می‌کنم که نیازی به گفتن این نباشه که این بیان بسیار غلط و نادرسته.
به نظر میرسه در صحبت‌های آقای خامنه‌ای اون چه که باعث طلبکاری ایران از جهان غرب میشه بیشتر روی مسائل ایدئولوژیک یا مسائل دینی تا منافع ملی ایران.
جمهوری اسلامی اصولاً آنچه که مربوط به سیاست خارجی میشه، در سیاست‌های داخلی هم چنین بوده، ولی یکمی رنگش به خاطر برخورد با واقعیات کمتر شده در 30 سال گذشته، ولی آنچه که مربوط به سیاست خارجی هست اصولاً سیاست خارجی ایران نه بر اساس منافع ملی ایران، یعنی سود و زیان برای کشور، بلکه بر اساس ایدولوژی اسلام و اینکه اسلام هم چه هست و نیازاش چه هست و منافعش چه هست خود اونها تعریف میکنن و بستگی به این داره که شرایط چه باشه. یه موقعی صدور انقلاب و صدور تروریسم یک ضرورت اسلامی بود، در دوران آقای خاتمی و رفسنجانی اندکی رنگ باخت، ولی حالا دو مرتبه به نفع اسلام است که این کارا رو بکنن. اما اصولا سیاست جمهوری اسلامی بر اساس یک ایدولوژی بنا شده و نه بر اساس سود و زیان. آنچه که در 30 سال گذشته در رابطه با سیاست خارجی انجام گرفته، چه در رابطه با منافع ایران در منطقه خلیج فارس که پیش از انقلاب ایران مسلط بر این منطقه بود، الان هیچ نوع تسلطی نداره، آنچه که مربوط به سیاست‌های ایران در رابطه با مسئله عبور لوله‌های نفت و گاز از آسیای میانه از طریق ایران بود که میتوانست ایجاد کار بکنه، میتوانست درآمد سرشاری برای ایران بیاره و میتوانست ایران رو از نظر موقعیت استراتژیک تامین انرژی جهانی دارای یک موقعیت بسیار مهمی بکنه، به خاطر سیاست‌های صدور اسلامی و منافع اسلامی همه رو از دست داد، همچنان که منافع ملی ایران رو در دریای مازندران از دست داد و همچنان که از تمام پروژه‌های مربوط به استخراج و کشف و صدور نفت و غیره در آذربایجان، در واقع ایران رو کنار گذاشتن، جمهوری اسلامی رو کنار گذاشتن و همه اینها به ضرر منافع ملی ایران هست. ولی جمهوری اسلامی اصولا سیاستش نه بر اساس سود و زیان برای ملت ایران، بلکه بر اساس ایدئولوژی هست.
پرویز دستمالچی بود، نویسنده و تحلیلگر مسائل ایران، در گفتگو با مریم احمدی. با نزدیک شدن تاریخ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی، رفته رفته گمانه‌زنی ها و اظهار نظرهای بیشتری در این باره به گوش می رسد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که جناح اکبر هاشمی رفسنجانی در این دوره از انتخابات برای پیروزی بر جناح اصولگرایان تندرو سعی خواهد کرد به اصلاح طلبان نزدیک شود. آقای هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در همین ارتباط روز یکشنبه گفت هر کاری که از میزان حضور مردم بکاهد، به ویژه اگر با اهداف سیاسی باشد، ظلمی غیر قابل بخشش خواهد بود. بهروز کارونی در این مورد با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، گفتگو کرده است.
محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، در گفتگو با رادیو فردا میگوید دغدغه اصلی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، دغدغه مشترک عمده گروه‌های اصلاح طلب و نیروهای مسلح و اصلاحگر اجتماعی است.
تجربه دوره‌های گذشته انتخابات، خصوصا دو دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری، البته در دوره‌های قبل هم داشتیم چنین اتفاقاتی رو، ولی در مجلس پنجم، مجلس مثلا هفتم و انتخابات ریاست جمهوری اخیر این پررنگ‌تر و نمایان‌تر بروز و ظهور پیدا کرده و الا در گذشته هم اتفاقات می‌افتاد. بنابراین نگران که بخش قابل توجهی از جامعه رو، خصوصا کسانی که دغدغه جمهوریت نظام رو دارن و معتقدن که جمهوری اسلامی عمده‌ترین سرمایه‌اش سرمایه پشتوانه ملی است و اگر مردم پشتیبان جمهوری باشن، نظام جمهوری اسلامی هم مشروعیت بین‌المللی داره و هم کارآمدی سیاسی و اجتماعی در عرصه‌های داخلی و جهانی.
آقای جوادی حصار اعتقاد دارد هر عاملی که مشارکت گسترده اجتماعی در اموری مانند انتخابات را کم کند، از رنگ و جلای جمهوریت می کاهد و اگر این اتفاق روی دهد، جمهوری اسلامی آسیب پذیر خواهد شد.
اونایی که مثل آقای هاشمی دغدغه این مطلب رو دارن، با صراحت اعلام میکنن که اگر عامل رد صلاحیت ها، سختگیری های بیمورد، حرکت های غیرقانونی و فراقانونی باعث عدم مشارکت مردم یا کاهش مشارکت مردم در انتخابات و عرصه های اجتماعی دیگر بشود، گناه نابخشودنی. این دغدغه‌ای است که خب همه گروه‌های اصلاح طلب دارن. الان هم یک بخشی از اصلاح طلبان که در حزب اعتماد ملی بودن با آقای هاشمی دیدار و گفتگو داشتن و نظرات ایشان رو شنیدن، نظرات خودشون رو گفتن و در مجموع یک تعامل و تعاطی فکر و نظر با هم داشتن تا پیشبینی‌های لازم برای ورود مقتدرانه به انتخابات مجلس هشتم از یک سو و پیشگیری از رفتارهای غیرقانونی از سوی دیگر رو بیندیشند و تمهیدات لازم در این دو مورد رو فراهم کنند.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی همچنین اظهار عقیده کرد که اصلاح طلبان و یا نیروهای منتقد اجتماعی هیچ سرمایه دیگری به جز مردم ندارند. بنابراین تنها راه برای آنان تشویق مردم به حضور در انتخابات است. به گفته ی آقای جوادی حصار، در چنین صورتی موازنه نیروها برهم خواهد خورد. ضمن آنکه اصلاح طلبان و نیروهای منتقد اجتماعی باید مجریان انتخابات را ملزم به رعایت قوانین کنند.
اگر مردم نسبت به حقوق خودشون آشنایی بیشتری داشته باشند، اصلاح طلبان پیروزتر خواهند بود و هر چقدر مردم آگاهتر با انگیزه در عرصه‌های انتخاباتی وارد بشن، کفه به نفع نیروهای قانونگرا و اصلاح طلب خواهد بود. و اگر هر چقدر پشتوانی اجتماعی و سیاسی مردم در نزد اقتدارگرایان برای اصلاح طلبان کمتر جلوه‌گر بشه، اونها میدان برای سختگیری ها و تعرضات به حقوق اجتماعی براشون بازتر خواهد بود و اون کارو بیشتر انجام خواهند داد.
محمد صادق جوادی حصار میگوید که محافظه‌کاران قطعاً تن به برگزاری سالم انتخابات مجلس هشتم نخواهند داد و از همه امکانات در ایران برای تحقق اهداف خود استفاده خواهند کرد.
گفتگوی بهروز کارونی را میشنیدید با محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
اخیراً دفتر تحکیم وحدت با انتشار نامه سرگشاده خطاب به اساتید، روشنفکران، فعالین سیاسی و مدنی و مجامع حقوق بشری ضمن اعتراض به آنچه که بر دانشجویان و دانشگاهیان می‌گذرد، خواستار عدم سکوت نسبت به این وضعیت شد. مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، نگاهی دارد به این مسئله.
سکوتی که حاکم شده است بر پرونده 8 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر به شدت ایجاد نگرانی کرده و به خصوص همسلکان و خانواده های این بازداشت شدگان را مضطرب ساخته است. اضطراب به اندازه ای است که مثلا شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت از اینکه مقامات رسمی کشور و به خصوص مسئولین قضایی و امنیتی را مخاطب قرار بدهد ناامید شده، امتناع کرده و جامعه مدنی و فعالان در این حوزه را به کمک طلبیده است. مخاطب نامه اساتید، روشنفکران، فعالین سیاسی و مدنی و مجامع حقوق بشری است. نامه به اصل 23 قانون اساسی توجه داده که به موجب آن تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمیتوان به صرف داشتن عقیده مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. بر پایه این اصل از آنچه در یک سال گذشته اتفاق افتاده و به محرومیت از تدریس و به محرومیت از تحصیل منجر شده انتقاد نموده و دیگر بار منع تحصیل دانشجویان ستاره‌دار یا بازنشستگی اجباری و عدم تمدید قرارداد برای اساتید دگراندیش را مطرح ساخته است. در نامه آمده است 29 دانشجو از ابتدای سال 1386 تا کنون بازداشت شدند. دفتر تحکیم وحدت نگرانی عمیق خود را از تداوم بازداشت 8 دانشجوی امیرکبیر و اخبار نگران کننده از ضرب و شتم آنها برای اخذ اعتراف را صراحتاً ابراز داشته است. این نهاد دانشجویی از دیده شدن آثار ضرب و شتم در شکل ظاهری دانشجویان، از محرومیت آنها برای داشتن وکیل مدافع و دیگر محرومیت ها پرده برداشته و در هر مورد موضوع محرومیت آنها را در تعارض با اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی تحلیل کرده است. در پایان دفتر تحکیم وحدت به طرح این خواسته پرداخته که تیمی از پزشکان و وکلای مستقل با دانشجویان در بند دیدار کنند. نامه از کلیه اساتید، روشنفکران، فعالین سیاسی و مدنی و مجامع حقوق بشری خواسته است در برابر این ظلم به دانشجویان و نقض صریح قوانین اساسی و مدنی کشور ساکت ننشینند. نامه منتشره به قدر کافی حکایت از آن دارد که قانونمندی، پاسخگویی و التزام به تکالیف خاصی که بر عهده مسئولین قضایی و امنیتی کشور در قبال شهروندان است به کلی فراموش شده و قربانیان خشونت از این پس چاره ای ندارند جز آن که به جای حاکمیت جامعه مدنی را به همکاری و کمک بطلبند. این آخرین شیوه صلح‌آمیزی است که معمولاً در برابر دولت‌های کاملاً غیر پاسخگو انتخاب می‌شود و هرگاه جواب ندهد نارضایتی‌های حقوق بشری را در مسیر انتقام‌جویی‌های شخصی و خشونت سوق می‌دهد که به سود هیچ کس نیست.
اخیراً دفتر تحکیم وحدت با انتشار نامه سرگشاده خطاب به روشنفکران و فعالان خواهان آن شده که نسبت به آنچه بر دانشجویان می‌گذرد سکوت نکنند. نظر مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر را می‌شنیده در مورد این نامه. به سالگرد وقایع 18 تیر سال 78 نزدیک می‌شویم. از امشب در برنامه مجله شبانگاهی مصاحبه و گزارش‌های ویژه‌ای در مورد 18 تیر خواهیم داشت. در اولین قسمت همکارمان مهتاب فرید مصاحبه‌ای دارد با مهرداد لهراسبی، زندانی واقعه 18 تیر که پس از 8 سال 3 ماه پیش به صورت مشروط از زندان آزاد شده است.
درباره حادثه 18 تیر سال 1378 یا حادثه کوی دانشگاه بسیار شنیده ایم. فارغ از ماهیت حادثه، در یک سلسله گزارش ها با کسانی صحبت کرده ایم که شاید شما کم تر صدای آنها را شنیده اید. یکی از این افراد مهرداد لهراسبی است. مهرداد لهراسبی یک فروشنده جوان دوره‌گرد کتاب در مقابل دانشگاه تهران بود که در جریان حادثه کوی دستگیر شده بود. مهرداد پس از 8 سال زندان 3 ماه پیش از زندان آزاد شد. آزادی مشروط. محکومیت مهرداد به این شکل بود که بعد از شکل‌گیری حادثه او و تعداد دیگری به حکم‌های بسیار سنگین محکوم شدند. 4 نفر مهرداد لهراسبی، احمد باطبی، مرحوم اکبر محمدی و عباس دلدار محکوم به اعدام شدند. حکم اعدام این افراد بعداً به 15 سال و بعد 10 سال زندان کاهش یافت. بعد از 45 دقیقه مصاحبه با مهرداد لهراسبی دقیقاً متوجه آزارهای جسمی و روحی که بر او وارد شده است می شوید. در بخشی از مصاحبه حتی مهرداد آرزو می کند که ای کاش او هم مثل مرحوم اکبر محمدی از دنیا می رفت، چون دیگر طاقت زجرهای روحی و جسمی را ندارد. حرفهای مهرداد لهراسبی را می شنویم و خاطرات تلخ او بعد از حادثه 18 تیر سال 1378. شما چند سال در زندان بودین آقای لهراسبی؟
8 سال. 5 سال در اوین، 3 سال در تبیدگاه رجعی شهر. من رو تبیید کردم زندان رجعی شهر که اونجا در زندان رجعی شهر به مدت 3 سال من با همین و زندانی شرور شما بگو باطل که چندین وقت مختلف آنجا بودن، من 1 سال در این و زندانی ها نگه داشتن، من 1 سال در زندانی شرور نگه داشتن و ما رو اونجا به شدت اذیت میکردن و حتی زندانی های خودشون از طرف جمهوری اسلامی میفرستادن اونجا که با ما درگیر بشن، چون خودشون نمیستن مثلا ما رو شکنجه کنن، چون زیر سوال میرفتن، چون اخبار از درون زندان ها به بیرون درد پیدا میکرد. پس در این به وسیله افرادی از زندانی های شرور و قاتل اونجا استفاده میکردن، بهشون میگفتن ما خود که شمایش هم میکنیم، حکم اعدامتون رو مثلا به 15 سال تقدیر میدیم، شما برید تا اینا رو اذیت کنید، بزنیدشون، حتی بخواست کش بزنیدشون و اینا به سر ما میرفتن، ما رو میزدن به شدت، مضروب میکردن. و حتی چند نفر رو به قصد کشت زدن و واقعا اون زندان زندان بدی بود، واقعا جهنم بود، واقعا جایی بود که به قول بعضی زندانی میگن آهو بچه شیر نمیده، واقعا آخر دنیا بود.
آقای نوراسی حتی... بگین که در داخل زندان چیا به شما گذشت؟ شما در اون زندان انفرادی که بودین چی کار میکردین از صبح تا شب؟ چه فکرایی میکردین؟ چی به شما میگذشت؟
از نظر روحی که خب در انفرادی خودتو میدونین هیچ چیزی وجود نداره به جز یک سلول کوچیک یک در یک، یعنی یک متر در یک متر، که حتی شما اگر بخواید به صورت بخوابید و دراز بکشید پای یک نفر دیگه مثلا من که قدش یکم بلندتر باشه پاهم به دیوار میخوره و پاهمون رو روی دیوار بذارین و درست حتی دراز هم نمیتونیم بکشیم و بخوابیم. بنابراین اون زندان خیلی کوچیک بود، بنابراین ما فقط میتونستیم اونجا چند قدم راه بریم، دور عرض اتاق و چند قدم راه بریم و فقط فکرهای مختلف دیگه که چی میشه، چی کار میخوام ما بکنن و چه حکمی میخوام ما بدن، که بعدش هم حتی فکر میکردم که حکم اعدام به من بدن که همین شد. و به خاطر حرفایی که من در خوابگاه کوی دانشگاه تهران زده بودم و بحث آزادی که داشتم و بنابراین اینا اومدن حکم سنگین به من دادن.
به ما بگید که مثلا چطور شما تغذیه میشدید؟ آیا به شما اجازه میدادن بیاین بیرون؟ رفتار با شما چطور بود؟
حالا نظر قضایی که وضع قضایی زندان خیلی بد بود، ملاقات هم نداشتیم، فقط متکی به کسایی بودیم که بعضی ها بودن که وضعشون مالی مالیشون خوب بود و ما برای اینکه چون من خودم شخصا ملاقات نداشتم و چند نفر سیاسی دیگه ما ملاقات نداشتیم، مجبوریم که با کمک اونایی که پول داشتن و ملاقات داشتن با کمک اونا زندگی بکنیم و فقط قصد نبودی زندانی ها داشتن دیگه. زندان خیلی سخته، شما نمی‌دونید زندان چقدر سخته. حتی اگه من الان فکر می‌کنم تو مرگی می‌کشتن خیلی بهتر بود. شما فکر کنم آقای اکبر محمدی که خود به موتی موضوع شاد ایشون راحت شد، از درد و رنج راحت شد، از درد این زندگی نکردار سال خلاص شد. من حتی الان که بیونم برام این کشور این زندان میمونه. شما نمی‌دونید کشور چه جوریه خانم. من الان اومدم از زندان بیرون، من مشکل دارم، مشکل خانوادگی دارم، مشکل روانی دارم. من حالا شما اینو فقط کرده، من 8 سال رفتم زندان هیچ فرقی نکرده، به خودش فرقی نکرده. ولی خب دیگه برای جو اومدیم بیرون و مال خیلی خوشبختانه باز یه بدبختانه جو اومدیم بیرون و سالم که نشه گفت مریض و در داغون اومدیم بیرون. الان من مشکلات جسمی شدید دارم، آس دارم، نوریم ناراحت، کلیه هم ناراحت، دیگه لثه‌ام چرک کرده، پاهم جفت زانوم آرتروز داره، وزنم بالا، نمیدونم چیکار بکنم. من این همه مریضی دارم، با این همه مریضی رو چیکار بکنم؟ شما فقط یه مسئله رو بگم، من فکر میکنم که فقط ما ایرانی‌ها باید دست به هم دیگه بدیم، چه ایرانی خارج از کشور، ایرانی داخل، و باید بهم کمک کنیم خانم. ما مثل یه زنجیر میمونیم. الان ما اگه هوای همگرا نشه بهم کمک نکنیم، هیچ کسی خارجی با کمک نمیکنه خانم. الان شما اینا رو پخش بکنید، نهاد حقوق بشر هم هیچ فایده‌ای نداره، چون کاری نمیتونم که جماعت اجرایی ایران ندارم. خود مردم ایران باید دست به هم بدن، همه با هم کمک بکنن، آزادی‌خواها رو ول نکنن، اونا که فکر آزاد دارن اونا رو کمک بکنن.
واقعا براتون آرزوی بهترینا رو میکنم، امیدوارم که از این به بعد روزای بهتری رو داشته باشید.
خواهش میکنم، امیدوارم که شما هم یه روز به مملکت برگردید، همه در کنار هم به خوشی و خوبی زندگی کنید و همه راحت باشید. من نمیگم فهمم، من آرزو می که همه مردم ایران راحت باشن، من در کنار مردم ایران. قدغن شوق تماشا، قدغن عشق تو ماهی، قدغن با هم و تنها، قدغن برای عشق تازه.
گفتگوی مهتاب فرید رو میشنیدید با مهرداد لهراسبی، یکی از زندانیان واقعه 18 تیر. آقای لهراسبی حدود 3 ماه پیش به صورت مشروط از زندان آزاد شده است.
به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان ملل متحد در گزارش اهداف توسعه هزاره به بررسی روند کاهش فقر شدید در جهان پرداخته است. گزارش اهداف توسعه هزاره خواهان محو فقر مطلق و گرسنگی، توسعه آموزش‌های اولیه، ترویج برابری جنسی، کاهش نرخ مرگ و میر نوزادان و مبارزه با بیماری ایدز شده است. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید آمارهای اخیر نشان می‌دهد شمار مردم بسیار فقیری که در روز با کمتر از یک دلار زندگی می‌کردند در سال 2004 به 980 میلیون نفر کاهش یافته است. در سال 1990 بر اساس آمارها 1 میلیارد و 250 میلیون نفر در فقر مطلق زندگی می‌کردند. بر اساس این گزارش کاهش فقر در جنوب و جنوب شرقی آسیا موفق تر از دیگر نقاط بوده، اما نرخ فقر در غرب آسیا دو برابر شده است. در گزارش همچنین به پیشرفت‌هایی که در دیگر نقاط جهان از جمله بخشی از آفریقا حاصل شده اشاره شده است. از سال 2000 نرخ فقر در قاره آفریقا حدود 6% کاهش یافته، اما با وجود پیشرفت‌ها در روند کاهش فقر در کشورهای زیر صحرای آفریقا، شکاف طبقاتی گسترده همچنان وجود دارد. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، لازم است که هرچه سریع‌تر در آفریقا به مبارزه با بیماری ایدز، مالاریا و سل کمک شود. دبیرکل سازمان ملل متحد کشورهای توسعه یافته را به عدم انجام تعهداتشان در زمینه اختصاص بودجه برای کمک به کشورهای فقیر متهم می‌کند. بان کی‌مون گفت لازم است کشورهای صنعتی گروه 8 به تعهداتشان مبنی بر دو برابر کردن کمک‌های مالی به قاره آفریقا تا پایان سال 2010 عمل کنند. شنوندگان عزیز، به پایان مجله خبری شبانگاهی رسیدیم. خبرها و گزارش‌های رادیو فردا را از طریق سایت اینترنتی به آدرس رادیو